خب یادمون هست که در تاریخ خوندیم که چون اون زمان ارتباطات مثل حالا نبود، ناصرالدین شاه موافقت کرد که اولین جایی که قرارداد لغو شد موافقت کرد که آذربایجان باشه و در اونجا اجازه بدن اونجا اصلا قرارداد اجرا نشه. همینطور شد، ولی بعدا همه ایالت‌های دیگه هم پیوستن به این جریان. اما با هزار افسوس با توجه به این که سوی این حرکت و این جنبش استبداد و استعمار بود، یعنی بیگانه انگلیسی ها که ایران رو به طور وحشتناک به غارت داشتن می کردند و منطقه نفوذشون در هندوستان هرچه این و شرقتر غربتر توسعه می دادند، هم اونها مورد توجه بودند و هم استبداد داخلی که چشم گوش بسته با یک اندک رشوهی که از بیگانه می گرفتن حاضر بودن مملکت رو بفروشن. همچنان که ناصرالدین شاه پول می گرفت، صدر اعظمش پول می گرفت که بتونه امتیازها رو حاضر بشه امتیازها رو امضا بکنه. در متاسفانه به مجردی که به قول معروف قلیون ها می شکنه و قرارداد لغو می شه، به جای اینکه این حرکت رو ادامه بدند وای میستند. میرسیم به چندان نمیگذره که به مشروطیت. حالا صحبتی که دارم بخواد بکنم این هست که چرا تاسه نشه بازی نشه، حالا توضیح خواهم داد.
بله.
در رابطه
بله.
این در مشروطیت اولین حرکت دورانساز ایرانی هاست بعد از این گذشته آنچنانی که توضیح دادم. روپاش وای میسته، در درجه اول استبداد رو مورد خطاب قرار میده و اون رو محدود میکنه، مشروط میکنه، مقید میکنه، قانون رو وسط میاره و از رعیتی تبدیل به شهروند میشه. این فضای اونج این حرکت همینه که ملت ایران که از چشم در گذشته بحثای زیادی در این باره کردیم که فتحعلی‌شاه میگه این مملکت رو ما اجداد ما با شمشیر گرفتن، در نتیجه همه چیز مال ماست، هر کار دلمون خواست، یعنی این مردم هم رعایای ما هستند، شبه بردگان ما هستند، همونها تبدیل میشن به محمدعلی‌شاه همین حرفو میزنه، همونها تبدیل میشن به شهروند، شهروندی که طبق قانون همه با هم یکسان و برابر هستند. این انقلاب مشروطه شاه و مطلقیت رو مشروط میکنه، حکومت قانون قرار میکنه، ولی مستبد لگد پرانی میکنه و به قصد کشتن آزادی مجلس رو به توپ میبنده. ملت ایران بهای بسیار گزافی میپردازه، در تبریز از کشته پشته ساخته میشه، ولی در شهرهای بزرگ جهان، در سن پیترزبورگ، در پاریس، در برلن، خیلی جاها از این رشادت های فوق‌العاده آذربایجانی ها داستان ها ساخته میشه. ستارخان رو یکی به گاریبالدی تشبیه میکنه، لنین بوگاچف تشبیه میکنه، یکی زاپاتای ایران اعلام میکنه، ولی نابترین رهبری همه دوران ها و زیباترین جلوه اراده مردمی در اون زمان به نمایش گذاشته میشه. ولی آباج از آسیاب بیفته، جزئیاتش رو نمیگم، این مردمان بزرگ رو یا زخمی میکنن یا میکشن، استبدها و دودوزبازها دوباره بر سر کار بر میگردن. ولی با همین حرفا دلسوزان این انقلاب سعی میکنن این بچه تازه به دنیا اومده رو به دندون بگیرن، سعی میکنن دستشو بگیرن، پا به پا ببرن تا شیوه راه رفتن بیاموزند و اون همه درد و رنج و نامردمی رو تحمل بکنن تا اینکه اون قزاق به سفارش انگلیسی ها کودتا میکنه و سعی میکنه که آخر میخ رو بر تابوت مشروطه بزنه. با هزار تأسف به کار به جایی میرسه که جلوی خود نماینده ها مجلس رو که دائم در از ابتدای مشروطه همیشه گفته میشد مجلس مقدس ایران، مجلس شورای ملی مقدس، اون مجلس مقدس رو طویله خطاب میکنه. باز هم ملت ایران خار در گلو و اشک بر چشم خشمش رو فرو میخوره تا یه فرصت دیگری بیابه. بالاخره اونها که اون قزاق آورده بودن میبرنش، مردم یه نفس میکشند و تکون به خودشون میدند، روزنامه منتشر میکنند، حرفاشونو میزنند، هوا میکشند. گرچه فرماسون‌ها و بیگانه باخته های مثل دروغی ها سعی میکنند حرکت رو منحرف کنند و موفق هم میشند، ولی با همه این حرفا مردم سعی میکنن که باز هم آزادی رو که آرزوی همیشگیشون بوده و حکومت قانونی که آرمان مقدسشون بوده رو دنبال بکنند. بارها به بارها تلاش کرده بودن. خیلی مهمه این نکته رو اشاره بکنم که وقتی که محمد علی شاه توپ مجلس رو به توپ میبنده، انجمن تبریز در اون تلگراف خیلی معروفش که به همه انجمنهای ایران میزنه و در اون تلگراف محمد علی شاه از سلطنت خلع میکنه، خواستار جمهوریت میشه در ایران. و این اولین بار نبود، بلکه جلوتر از اون وقتی که ناصرالدین شاه ترور شد، مشخصا در چند روزنامه که در میمد در ایران مسئله جمهوریت مطرح شد. جمهوریت هم اون زمان خیلی مسئله از کره دیگه آمده نبود، مثال های بسیاری بود. آمریکای لاتینی ها در همون زمان ها جمهوری برقرار کرده بودند. آمریکا گرچه در اون زمان در ایران حضور چندانی نداشت، اما به عنوان به نام اتازونی یک جمهوری بود. انقلاب فرانسه به خصوص به شدت نزدیک بود. در دوران هر انقلاب مشروطه که در تبریز ما علی موسیو رو داریم که از رهبران به نام حرکت در تبریزه، علت این که بهش علی موسیو گفته میشه اینه که انقلاب فرانسه میدونسته و آنچنان انقلاب فرانسه رو تاریخش رو خونده بود که میگن از بعد بوده، تمام فراز و نشیب انقلاب فرانسه رو میدونسته. یعنی این اتفاقات افتاده. اعلامیه‌هایی که سازمان‌های چپ در تبریز منتشر میکنن و صورت جلساتی که می‌نویسن همه نشون دهنده این است که به مسئله جمهوریت به صورت جدی فکر میکنند، هم در دوران پس از ترور ناصرالدین شاه، هم در دوران پس از به توپ بستن مجلس. یعنی آرزوی این که ما بالاخره یک روزی از باید از دست این وبال بزرگ، از دست این بیماری، از دست این میکروب سلطنت راحت شیم که این همه قرنها هر کار دلش خواسته با ما کرده، همیشه بر گرده ما سوار بوده و هر کاری که دلش خواسته با ما کرده، باید راهشیم به زمانی برسیم که مردم خودش رو حکومت بکنه، مردم در سرنوشت خودش حاکم باشه. این آرزو در بین ایرانی ها بوده. ولی باز هم در این دوره، در این مراحلی که اشاره کردم، اینها سرکوب میشه تا میرسیم برای اولین بار دموکراتترین دولت تمام تاریخ ایران سرکار میاد. منتخب واقعی مردم به عنوان نخست وزیر قدرت رو به دست میگیره. پیکار جانانه و دورانساز با استعمار و کنارش استبداد پا میگیره. برخلاف مشروطه که در مشروطه اصل اول استبداد بود بعد استعمار، در این مرحله استعمار که نفت ایران رو به اون شکل در اختیار گرفته بود، تابلوهاشو در آبادان اونجا زده بود که ورود سگ و ایرانی به این بخش ممنوعه، و اون رفتارهای بیشرمانه جنایتکارانه که با ایرانی ها میکردن و پول به شدت ثمن بخشی که بابت غارت ثروت ایران به ایرانی ها میدادن، که درآمد دو به اصطلاح دولت انگلیس از بابت مالیات نفت ایران بارها از پولی که به ایران میدادن بیشتر میشد. 800 هزار تومانی که در سال باید میدادن گاهی به راحتی به 200 هزار تومان میرسید. و در همین حال به قول خودشون و به قول چرچیل ناوگان امپراتوری سلطنتی انگلیس همچنان بر دریاها سیادت و آقایی میکرد و این ناوگان به جز نفت ایران از جای دیگه تغذیه نمیشد. این بار سو و سمت حرکت از شدیدن بر علیه امپریالیسم و از شدیدن بر علیه استعمار خارجی و پایگاهش در داخل که استبداده. اما برای اولین بار ایرانی میره که روپای خودش 100% واسطه و از این طلای سیاه که عملاً وبای سیاهه، عملاً بلای سیاهه، رهاشه، تحریممون میکنن. اما ما روپامون وای میستیم و اقتصاد بدون نقد رو راه میندازیم و میریم که اقتصادی داشته باشیم که بدون اتکای به نفت، تنها به اتکای نیروهای مولده و تولیدی داخلی روپاش واسطه، همراه با تأمین عدالت اجتماعی یک کشور نمونه بسازه که در سرتاسر، اگر نه جهان، در سرتاسر منطقه الگو باشه. و همین هم خطره برای استعمار میشه که دو قدرت استعماری اون زمان انگلیس و آمریکا با هم دست به یکی میکنند و با مزدورهاشون از با همکاری اشرف و محمد رضا و دیگران کودتا میکنند. اینها نقطه است. این دو سوم جمعیت ملتی ها باید اینها رو بدونن. بعضی هاشون که تحت تأثیر تبلیغات قرار میگیرن سوال میکنن چرا انقلاب کردید، باید اینها رو بدونن، بفهمن شرایط اون روز چگونه بوده و چرا این اتفاقات افتاده، این قیز فروخورده ایرانی ها چی بوده، این استخون گیر کرده در گلوی ایرانی ها چه بوده.
اینها
رو باید
بدونند. ولی منادیان دموکراسی چجوری در اون مملکت، در کشوری که دموکراسی بود، کودتا کردن، کودتای ننگین.
دقیقاً اونهایی که به قول شما همین حالا هم همین کارو دارن میکنن.
دقیقاً
همین حالا شما در دنیای تضاد داریم زندگی میکنیم. شما عملاً همین تازه دو سه هفته پیشه که 22 روز 700 تا زن و بچه رو میکشن، بیمارستان رو بمباران میکنن، دانشگاه رو، مدرسه رو و افراد زن و بچه رو جمع میکنن توی خونه، همه رو به توپ میبندن. اینهایی که مدعی دموکراسی هستن، سارکوزی ها و براون ها، اینها تأیید میکنن با سکوتشون. در نتیجه همه دستاشون به خون این بیگناهان آغشته است و شرایط به وجود میارن که واکنشگر ایرانی، نه کنشگر، واکنشگر ایرانی فکر کنه که چون که روزنامه کیهان که بر طبل بد و بیراه گفتن به اسرائیل میکوبه، پس اینا باید سیاهیچ نگن، یا اینکه شهامتی اگه بیشتر دارن یه خورده هم بگن باریکلا اسرائیل خوب میزنی که بزن.
بله بزن
که با هزار تأسف. و یا داستان ها بسازن که ما که خودمون گرسنه‌ایم، چرا اونها رافضی هستن، اونها سنی هستن، اونها ضد شیعه هستن. حالا جالبه کسی این حرفا رو میزنه که اصلا تره برای تشیع خود نمیکنه، اصلا کاری به مسئله امامت و تفاوت با سنی نداره، اصلا کاری به مذهب نداره، اما ایمیل میفرسته، مقاله مینویسه که این ایران دولتی ها به چه دلیل به کسانی که به سنی هستند و سنی های ناسبی هستند به اونها کمک میکنه.
برخی جناب غربی از یک طرف ادعا دارند ما ملتی هستیم که حقوق بشر رو برای اولین بار ما به جهان عرضه کردیم و اینکه پادشاه ما یا حالا کوروش همچین کاری که، بعد همون آدم در پی صحبتاش باز این حمایت که اسرائیل خوب کاری میکنه، این تروریستا رو بمباران میکنه و میگه فلسطینی ها حقشونه، بیچاره کوروش.
با حالا چای در صحبت های گذشته من اشاره کردم اسم این جماعت رو گذاشتن من فاکس نیوزیست ها.
بله
اینا با مرشوی شدن، گرچه حتی ممکنه بعضی هاشون تیتر دکترا داشته باشن، اما دقیقا همونجور فکر میکنن که این بنگاه های سخن پراکنی تکساز میخوان. این مخصوصا به خاطر سالگرد 30 سال انقلاب توصیه میکنم شنونده ها اگر تا حالا نخوندن کتاب خاطرات عبدالله علم رو بخونن، و که هیچ کس نمیتونه بگه ساختگی، خودش می نویسه که مخفیانه اینها رو می نوشته، در سوئیس در جای گذاشته بوده، وصیت کرده بوده که بعد از مرگش، چون می دونسته که اون اظهاراتش در دوران زندگیش نمیتونه چاپ بشه، بوده بعد از مرگش چاپ بشه که بعد از مرگش با رضایت همسرش و بعد دختراش بالاخره این احتمالا اگه یادم باشه با زیر نظر باقر علی خانی فکر میکنم چاپ بشه. حالا این کتاب ها موجوده، هم فارسیش هم انگلیسیش، شنونده ها میتونن بخونن، یه نگاهی به اونجا بکنن. اتفاقا همین مسئله، فکر کنید این صحبت که دارم میکنم بخشی از خاطراتش، من مثلا سال 52 تا 87 الان حدود 37 سال پیش، در اون زمان اینا نوشته با شاه صحبت میکردیم، عصبانی بود که این رسانه های آمریکایی چرا قد به ما بعد بیران میگن، از شکنجه زندان های ما حرف میزنن، قرار میشه با سفیر اسرائیل حرف بزنن و قرار میذارن که به شرط پیشنهاد اسرائیلی ها رو برای همکاری با ایران و اجرای پروژه های مشترک بپذیرن، که اینها جامعه یهود نیویورک رو بسیج بکنن که تسلط بر رسانه های آمریکایی دارند، بسیج بکنن که اونها این شیوه انتقاد از شاه رو کنار بذارند و شیوهشون رو عوض بکنن. خیلی پر نکته است، داستان دیروز و پریروز نیست، راجب نیویورک تایمز، راجب بقیه رسانه ها، راجب کانال ABC، خبرنگاران ABC میان شاه صحبه میکنن در تهران، بهش میگن که آقا این درسته که شما در زندان هاتون زندانی ها رو مثلا اوچون میکشید، بدنشون رو میسوزونید، با اون عصبانی میشه از وسط مصاحبه بلند میشه میره بیرون و دستور میدین رو زود بیرون بکنید.
بله
بالاخره با تماس هایی که گرفته میشه از سنده آدم وسط میگیره، قرار میشه ABC چی ها نامه معذرت خواهی رسمی بنویسن و مینویسن و معذرت میخوان و شاه اونا رو میبخشه، اجازه میده که اونجا بمونند. البته وسط آنتی پرانتز، مطلوب است تعهد جورنالیستی که قرار جورنالیست به اصطلاح تعهد انسانی و اجتماعی داشته باشه. حالا مطلوب است اصالت کار اینها.
بله
اون زمان جالبه، میگه بعد از مدتی سفیر اسرائیل میاد و اون شخص مربوطه رو معرفی میکنه، میگه یک گزارش خیلی حرفه‌ای که برخلاف کارهای بی حساب کتاب ما کار شده بود، مطالعه دقیق که چگونه چه باید چه استراتژی داشته باشن که رسانه های آمریکا از شاه انتقاد نکنن، برعکس تصویر مثبت از ایران بسازن. این دقیقا خیال نکنیم که بذار نظر یه نفر ضد شاه یا یه نفر ضد آمریکا یا ضد اسرائیل اظهار نظر عبدالله علم وزیر دربار محمد رضا است، که هر دوتاشون رابطه به شدت صمیمانه با اسرائیل دارن و هر دوتاشون هم به خصوص عبدالله علم خانواده تن از وابستگان انتلیجنس سرویس انگلیس بوده و خانواده تن چند نسله و در قائنات اون طرف ها سابقه خدمت به انگلیس بسیار داشتند، و شاه هم که همین روزهای آخرش خاطرات پارسونز انگلیسی، سفیر انگلیس در آخرین سفیر انگلیس در تهران، و ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در تهران رو بخونید، به راحتی میفهمیم که رابطه شاه با آمریکا و انگلیس چگونه بوده.
بله.
به هر حال این فضاست که یه اشاره بهش کردم که این افکار چگونه ساخته میشه. پاری از هموطنان ما، اینا که من فاکس نیوزیست میگم، این تو فکر میکنن و دقیقا همینی که اینها میگن و متوجه نیستن که اینها عملا در فکر کردنشون، حرف زدنهاشون و قضاوتها و تحلیلهاشون دبل استاندارد هستن، یعنی به اصطلاح دوگانه برخورد میکنن، یعنی حقوق بشر از حقوق بشر حرف زدنشون قلابیه، یعنی دموکراسی خواهیشون قلابیه. دموکراسی یه واقعیت یونیورسال جهان شموله، حقوق بشر جهان شموله. تو نمیتونی بگی من حقوق بشر رو برای جایی میخوام ولی برای جای دیگه نمیخوام. واقعیت این است که گاره گلدنگر گفته بود که این فلسطینی ها چرمای خاکی هم، باید این رو بریزیم دور. واقعیت این است که همین چند روز پیش نتانیاهو در مبارزات تبلیغاتیش گفت که ما 2000 سال صبر کردیم.
بله.
اینجا سرزمین ماست. واقعیته.
بله.
آقای ایلان پاپه، پروفسور ایلان پاپه، پروفسور معروف تاریخ از دانشگاه تل‌آویو که حالا پدرش در آوردن مهاجرت کرده در انگلیس داره تدریس میکنه، داره میگه همین تازگی دوباره هفته پیش میگه سیاست سالیان دراز زمینهای پاک شده است. یعنی اینی که اول دوران بعد بهانه دفاع از خیشتن ما باید فلان کار بکنیم، این سیاستیست که از دوران بن‌گوریون به اجرا شده برای بیرون کردن ساکنان اینجا.